بحث به اینجا رسید که عرض شد روایتی رو اهل سنت در کتاب سنن ابی داودشون نقل کرده بودن که نام حضرت و کنیه حضرت و نام پدر ایشون رو در این روایت ذکر کرده بود. این روایت در سایر کتاب ها هم آمده، منتها یه قسمت آخرش که نام پدر اشاره شده فقط در سنن ابی داوده و اونم در نسخه های قدیمی خودش وجود نداره. در نسخه هایی که بعدها از این کتاب نوشته شده اضافه شده. در این رابطه صحبت کردیم، به اینجا رسید موضوع بحث ما که در توارشناسی محضر شما که حضرت حجت سلام الله علیه ما، پس بنابراین باید نام خود حضرت، القاب حضرت و کنیه حضرت رو خوب بدانیم که در بحث مهدویت اطلاعاتمون کاملتر باشه و اشتباهاتی که در طول تاریخ پیش آمده متاسفانه دیگه پیش نیاد و این سوء استفاده هایی که همچنان هم از روایات در ارتباط با نام، کنیه و القاب حضرت میشه دیگران نتونن به راحتی استفاده کنن. ببینید، من اگر میخوام یک دستبندی کوتاهی امروز داشته باشم خدمت شما، ابتداءً نام حضرت رو اشاره میکنیم. نام وجود مبارک حضرت گفتیم که در روایات شیعه و سنی آمده که هم نام ما وجود مبارک پیغمبر هست. در روایات گذشته ما تأکید شده که این نام بر زبانتون آورده نشود و برخی گفتن این نهی از نام بردن حضرت مربوط میشه به دوران غیبت، غیبت صغرا، بعضی گفتن دوران غیبت کبرا هم شامل میشه، بعضی هم گفتن که تا لحظه ظهور امام زمان علیه السلام هست، از اونجا بعد نام حضرت رو میشه به زبان آورد. علیکم السلام. بعضی از بحثا در رابطه با این نام این است که شما یا میتونید تو کتاب یا تو نوشته یا همین الان یادداشت برمیدارید کامل بنویسید، اشکالی نداره، و انسان خودش با خودش داره حرف میزنه یا تو خلوتی میتونه این نام رو به کار ببره. این بحثا شده در این رابطه. به هر حال یک نهی ما در روایات شیعه داریم از این که نام حضرت رو تا هنگام ظهور نبرید. بعضی از روایات مطلقه. آنچه که میشه استفاده کرد این هست که فعلا احتیاط میکنیم، چون بعضی از بزرگان ما مثل شیخ طوسی، مثل شیخ صدوق قائل به این بودن که بله این نهی دلالت بر حرمت داره و اجازه نداریم این نام رو به زبان بیاریم. میتونیم از القاب حضرت و کنیه حضرت استفاده کنیم نهایتا. علیکم السلام. من درس کردم خدمت شما، اگر میخواد یه بحث کاملی رو در این رابطه مطالبه فرمایید، کتاب مکیال المکارم آیت الله موسوی اصفهانی رو حتما مطالبه داشته باشید. یک فصل این کتاب می نویسن، کتاب اون بحث رو از کتاب مکیال المکارم آیت الله موسوی اصفهانی.
به همین دلیل هستش که این اسم رو
اینجوری میگن. بله دیگه، چون میخوایم مثلا ما اون رو نخونیم. بله، البته در کتاب ها گاهی می نویسن ولی بعضی موقع به تفکیک شده نوشته شده. کتاب مکیال المکارم رو سابقا هم خدمت شما معرفی کردم. این کتاب رو حتما جدی بدونید. کسانی که مطالعات شیعه میکنن، مطالعات مهدی شناسی و مهدویت رو دارن، حتما این کتاب رو مطالعه کنن. با یه دونه کتاب، دو تا کتاب قطعا ما نمیتونیم شناخت کاملی نسبت به امام زمان پیدا کنیم، خصوصا طلبه ها که قصد این رو دارن که حتما تو این زمینه کارشناس بشن و بتونن جواب دیگران رو بدن. صاحب مکیال المکارم آیت الله موسوی اصفهانی وقتی که به مکه مشرف میشن اونجا وبا آمده بود و ایشون میبینه که بسیاری از حاجی ها دارن از دنیا میرن، نذر میکنه یا مثلا عهدی با خودش میبنده، میگه که من اگر سالم به شهر خودم اصفهان برگشتم کتابی رو تألیف خواهم کرد در رابطه با فواید دعا کردن برای امام زمان. ما الان مثلا دعای فرج میخونیم چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت؟ خب صحیح و سالم به شهرشون برمیگرده، فرصت نمیکنه، یک سال میگذره، دست به قلم نمیبره برای کتاب. خواب حضرت حجت رو میبینن، حضرت میفرمایند که شما وعده کرده بودی برای ما کتابی بنویسی، چرا ننوشتید؟ ایشون شروع میکنن کتاب رو نوشتن. امامم در همون خواب به ایشون میفرماید که اسم کتابم شما انتخاب نمیکنی، اسم کتاب خود من میذارم. این نام رو خود حضرت حجت فرمودن، مکیال المکارم، پیمانه های کرامت ها و خوبی ها. از کیل میاد دیگه، مکیال جمع مکسرش، مکارم هم جمع مکرمه یعنی خوبی. بله این نام رو حضرت انتخاب میکنه، ایشون هم شروع میکنه کتاب مینویسه، دو جلد بارها و بارها هم چاپ شده. بحث فواید دعا یه قسمتی از این کتابه. کتاب فقط انحصارا در رابطه فایده دعای بر امام زمان نیست، مباحث متعددی است. یه فصل مهمش پیرامون همین موضوعه که آیا به هر حال نام حضرت رو میتونیم ببریم، نمیتونیم ببریم، کدومی که از فقها در طول تاریخ شیعه قائل بر حرمت بودن، بعضی‌ها تفکیک قائل شدن، بعضی‌ها کراهت میدونن. به هر حال ایشون تو اون کتاب مفصل در این رابطه صحبت کرده. بقیه نویسنده‌ها و محققین هم در این رابطه کار کردن. من درس کردم حالا این کتاب بخونید، شاید برای شما کافی باشه که دیگه بیشتر نیازی نیست کتاب‌های دیگر رو مراجعه کنید. دانشنامه امام مهدی علیه السلام هم همطور که عرض کردم 10 جلدی است و اونم همه مباحث مهدویت و هر کدوم از موضوعات رو بخواید حتما تو این کتاب میتونید پیدا کنید. دانشنامه امام مهدی. کسی سوالی داشت؟ به خاطر خطراتی که بر جان مبارک حضرت بود میخواستن که معرفی نشه، گفته نشه، شیعیان خیلی راحت نتونن نام رو به زبان بیارن. دلیلش تا حدی همین دلیل حفاظت از جان حضرت بود. تو دوره هایی که خیلی سخت بود شناخت امام مثلا باعث میشد که جان حضرت به خطر بیفته. بله خب همین تحلیلی که بعضی از بزرگان دارن میگن این ما را الان دیگه نیست، الان اون موضوع دیگه از ساقط شده، دیگه اون موضوع وجود نداره. شما میدونید ما احکام شرعیمون تابع موضوعشه، اگر موضوع تغییر کرد حکمم تغییر میکنه. فرض بفرمایید، این ترجمه فرمایید از بحث بنده، چرا حضرت امام میاد شطرنج رو حلال میکنه؟ شطرنج روایات خیلی سختی در موردش داریم، نگاه به صفحه شطرنج هم میگفتن، نه حتی بازی کردنش. خب حضرت امام فقیهی است که با زمان و مکان داره پیش میره، نه این شطرنج دیگه اون شطرنج نیست. آیا شما با نگاه به صفحه شطرنج یاد بنی امیه و ظلمهایی که امام حسین کردن میفتید؟ آره کسی شطرنج نگاه میکنه یاد شهادت امام حسین میفته؟ نه، ولی اون دوره اینطوری بود، چون اونها این کار رو میکردن و جسارت هایی که حضرت عبدالله حسین علیه السلام کردن شطرنج جلوشون باز بوده، یعنی تداعی اون خاطرات ناراحت کننده بوده و همه این رو نهی کرده بودن. خب الان میبینید که دیگه اون قصه وجود نداره، بنابراین حضرت امام هم حلالش کردن. ما یک کتابی داریم تاریخ اجتهاد، حالا یه وقت خواستید آیت الله جناتی نوشتن تاریخ اجتهاد. این فصل‌ها و این بحث‌ها اونجا خوب مطرح شده. مثلا پیرن مشکی ما همه میگیم کراهت داره، همه از یه شنیده هایی از گوشه ذهنشون هست که کراهت داره، کراهت داره، کراهت داره، نپوشین. خیلی موقع ممکنه به مثلا چادر شما خانم هم اعتراض کنن که چرا شما لباس مکروه به تن میکنه، در حالی که این لباس مشکی الان دیگه به هیچ وجه اون لباس مشکی اون موقع نیست، دلالت بر یه قومی داشت با یه تفکر خاص، با یه شرایط خاص. کسی اگر اون پیراهن رو در تن اونها میدید دقیقاً یاد اون گروه میافتاد، الان دیگه این گونه نیست. آیت الله جناتی تو همین کتاب خودشون قائلن که خب پس پیرهن مشکی الان هیچ کراهتی نداره، چون دیگه اون موضوع نیست. اگر اون موضوع همچنان باقی مونده بود بله. ببینید حالا اون تو بحث احکام شرعی موضوع مفصلیه که اگر موضوع تغییر کرد حکمم تغییر کرد. حالا الان آیا کلمه بازم من خودم پرهیز دارم از این که بخوام راحت بگم، هیچ وقت خودمونم همین کارو نکردیم. نام مبارک حضرت حجت رو که هم نام پیغمبره همچنان هیچ مبلغی نمیبره. هیچ کسی رو شما ندیدید که بیاد حضرت حجت ابن حسن حضرت ولیعصر رو به نام حضرت پیامبر صدا بزنه. همچنان احتیاط میکنیم. در این حال میگیم اون شرایط دیگه الان باقی نمونده. خب توی روایت دیگری ما داریم که فرمودن روایت رو حالا براتون کامل‌تر میخونم. نام حضرت رو احمد هم بیان کردن که این نام رو شما شاید اصلا تا حالا به این نام حضرت حجت رو نشنیده باشید، ولی تو روایاتمون داریم. چی آمده؟ اون که نام حضرت پیامبره.
خب میدونم، یعنی چون به هر حال همه اینا در
نه اونجا نام حتما رسول خدا. آره حتما رسول خدا. خدمت شما که القاب امام، لقب‌هایی که معروف شده امام، مهمترین لقب، لقب چیه؟ مهدی. مهدی رو یه مرتبه هم در اون صحبت کردیم، شما که دیگه ادبیات خوندید کامل می‌دونید. مهدی اسم فاعل یا اسم مفعول؟ اسم مفعول از فعل ناقص یایی دیگه، درسته؟ بر وزن مفعی میاد، مثل مرضی. راضی اسم فاعل، مرضی اسم مفعول. مهدی یعنی هدایت شده. اون امامی که میخواد هدایت کنه اول خودش هدایت شده، هدایت های الهی دریافت کرده، حالا هادی امت میشه. مهدی پس هدایت شده. لقب دیگر، لقب معروف قائم هست. از ائمه سوال کردن چرا به ایشون این لقب رو دادن. روایات متعدده. فرمودن چون قیام به حق میکنه، قیام به حق میکنه. در روایت دیگری داریم که همه امامان معرفی شدن، بعد نفر آخر رو به این نام نامیدن. گفتن چرا؟ روایت کاملتر خدمتون بگم، این که روایت داریم که وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید ملائکه گریه کردن. خب میدونید شما همه اهل آسمان و زمین بر شهادت از سید شهدا اشک ریختن، گریه کردن. و تو روایت هست که از خدای متعال خواستن که خب چه کسی میاد و حق گرفته شده ایشون رو باز پس میگیره و ما میگیم که خونخواهی میکنه، درسته؟ یکی یکی ائمه بعد از امام حسین رو معرفی کردن، آخرین فرد رو فرمودن که این شخص هست که میاد، امام دوازدهم شیعیانه و میاد حق امام حسین رو از بقیه اون کسایی که ظلم کردن در حقشون بازخواست میکنه و دریافت میکنه. لقب قائم یکی از لقبهای مهم حضرت حجت هست. لقب دیگر منتظر. خب امام منتظر میگیم. چرا امام منتظر؟ تو روایت داریم که غیبت ایشون بسیار بسیار طولانی میشه و شیعیان چشم راه آمدن اون امام هستن. ما منتظریم و ایشون امام منتظر، امامی که چشم راهش هستیم. لقب دیگر صاحب الامر. خب امر امامت و حکومت و اینها در اختیار حضرت قرار میگیره. ولی عصر، این لقب القابیست که دیگه در مورد امام گفته شده و شما بزرگواران هم شنیدید.
بقیت الله هم پس این مجموعه بقیت الله یعنی دنباله خدا،
یعنی آن چیزی که خدای متعال به عنوان حجت خودش در روی زمین باقی میگذارد. حالا این ترکیب اضافی اینجا مفهومش اینه، بقیت الله. در روایات داریم اتفاقا وقتی خواستید به امام زمان سلام بدید با کدوم یکی از این القاب سلام بدید؟ با کدومشون؟ ما همه باید بدونیم دیگه، سفارش شده بید السلام علیک یا بقیت الله، نگید السلام علیک یا صاحب الامر، السلام علیک یا مهدی. ها سفارش شده، دستور آمده که اگر خواستید سلام بدید با این لقب نام حضرت رو صدا بزنید، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته فی عباده. خب این مهمه که در روایت تاکید شده روش. کنیه های حضرت چیا هستن؟ گفتیم در روایت حضرت پیامبر شیعه و سنی رو نقد کردن که فرمود کنیه ایشون
کنیه منه.
خب ابوالقاسم یا همون ابوالقاسم، حتی اگه به صورت منادا بخونیم یا ابوالقاسم، همینطوری میگیم ابوالقاسم. یکی دیگه هم هست ابو جعفر، کسی تا حالا نشنیده؟ ابو جعفر رو
نشنیده.
در همون روایتی که نام حضرت رو گفتن احمد معرفی میکنه، میگه این امام احمد، ابو جعفر و مهدی است. سه تا رو میگه که نام و کنیه و لقب رو توش داره ذکر میکنه. چرا ما داریم اینا رو بررسی میکنیم؟ تک تک اینها رو جدی بگیرید، حتما حتما مهمه برای کسی که مهدی شناسی میکنه، باید اینا رو کامل بلد باشه. ببینید در روایت اومده که کنیه این امام، کنیه به نام عموی ایشان هست. خب حالا دقت بفرمایید، این یمانی بصری کیو میگم؟ احمد حسن بصری که الان در شهر بصره ادعای چی داره؟ ادعای یمانی بودن داره. خب مدعی یمانی امروز ما کیه؟ ایشونه دیگه. میدونید خیلی ها متاسفانه بسیارم زیاده، من دهه آخر تو مسجد امام علی سخنرانی میکردم، یه جوانی همین حاج آقا حتما باید یه چیزی به شما بگه. حالا بحث من اصلا مهدویت نبود، بحث دیگری داشتیم در رابطه با ائمه میکردیم تو دهه آخر ماه صفر، حتما باید یه چیزی به شما بگم. خب بفرمایید میشنویم. تو شما خبر داری یمانی ظهور کرده؟ خیلی جدی و با حرارت هم میگفت و باورش شده بود که تبلیغات چیکار میکنه، که این فکر میکرد این آدم یمانی است که قیام سید یمانی یکی از پنج نشانه اصلی ظهور حضرت حجت است. ما انشالله در مورد بحث نشانه ها و علائم ظهور خیلی حرف داریم، چقدرشو بتونیم حالا تو این کلاس اشاره کنیم نمیدونم، ولی بحث احمد حسن بصری الان خیلی بحث جدیه و خیلی ها جذب شدن، خیلی ها دارن به سمت شرکت میکنن، کتاباشو میخونن، سایتشو نگاه میکنن. ایشون در بصره ادعا کرد این روایتی که میگه کنیه حضرت صاحب الزمان کنیه همناب ما عموی ایشان هست. عموی امام زمان جعفر کذاب مگه نبود؟ درسته، برادر امام حسن عسکری که ادعا کرد بعد از شهادت امام من امامم و کذاب بود. خب ایشون میگه این روایت اشاره به جعفر نداره، اشاره به عباس داره. عباس حضرت ابوالفضل، چون کنیه خود این آدم چیه؟ ابوالعباس. یه این روایت چون نگفته که ابو جعفر، ما تو یه روایت دیگری داریم ابو جعفر، روایت دیگری باز داریم که امام عسکری وقتی یکی از یارانشون خدمتشون رسید و حضرت مهدی رو معرفی کرد گفت او ابو جعفر است. ما روایات دیگری داریم. این آدم ماده یه دونه روایت رو برداشته، میگه فقط گفته شده که کنیه اون حضرت چیه؟ همنام و نام عموی ایشان هست. خب عموی ایشون عباسه و ابوالعباس من هستم. اشاره این روایت اشاره به وجود من کرده. متوجه چی عرض میکنم؟ میگه اشاره به وجود من کرده. روایات رو میدونید یکی از کارهایی که این آدم انجام میده تقطیع روایات، میره یه تیکه ای از روایت رو بیرون میاره، کاری به قبل و بعدش نداره، به نام خودش می نویسه و کتاب و جزوه و مردمم که اهل تحقیق نیستن. ما بگیم کارشناسانمون نمیرن سراغش، طلبه هامون بیخبرن، دانشجوی علوم انسانیمون، دانشجوی الهیاتمون خبر ندارن که بالاخره کنیه حضرت چیه. یه همچین آدمی که سوء استفاده میکنه، من دو تا خبر در موردش شنیدم که بخوام دفاع کنم، حرف بزنم، بگم شما اشتباه داری برداشت میکنی. از کجا معلوم که برادرش حسن نباشه؟ چرا برادرش عباس رو میگیری؟ چرا مثلا اونو نمیگیری؟ چرا اون یکی رو نمیگیری؟ چرا نمیگیم که ابوالحسن؟ خب این حرفا رو اون نقل میکنه و شناخت این کنیه ها این اثر رو حداقل برای ما داده. ابو جعفر در روایات دیگر تاکید شده، وگرنه ما همینطوری ابو جعفر رو نمی نوشتیم. حالا اگر خواستین اصل روایت رو خدمت شما بگم، نه خیر، ایشون ادعا میکنه اون روایتی که به عموی حضرت اشاره داره من هستم. بله یه صلواتی هنات بفرمایید تو من خدمت شما بخونم. آل محمد و جل فرجهم. تعدد نام ها و القاب حضرت مهدی سلام الله علیه. حذیفه ابن یمان از یاران رسول خدا میگوید شنیدم که پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه مهدی را یاد کرد و فهمود او بین رشد و مقام بیعت میکند، نامش احمد، عبدالله و مهدی است. اینها را اشاره داره. این سه نام از نام های اویند. عبدالله هم من ننوشتم، نام خود حضرت را عبدالله هم میگه. فقط یادتون باشه ما جلسه گذشته گفتیم روایتی که سنن ابی داوود نقل کرده میگه و اسم ابیه اسم ابی، اسم خود حضرت رو نمیگه. این با اون روایت اشتباه نشه، این نام خود حضرت رو میگه، احمد و عبدالله. این روایت رو بنده از کتاب غیبت نعمانی نقل کردم. در این کتاب امام صادق علیه السلام فرمود که بهشون بقیت الله گفته میشه، صاحب الزمان گفته میشه، و امام صادق باز در روایت دیگه نام قائم رو برای ایشون انتخاب میکنن و ایشون رو به این نام نامگذاری کردن. چون روایات زیاده من دارم بعضیش رو فقط برای شما بزرگواران میخونم. شخصی از حضرت امام جواد علیه السلام پرسید به چه دلیل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و منتظر نامیدن. امام پاسخ داد چون حضرت مهدی غیبتی دارد که روزهایش زیاد و مدتش طولانی است، در این موقعیت شیعیان مخلص در انتظار ظهورش به سر می‌برند و شکاکان انکارش می‌کنند، به این خاطرشون نامیده شد. در برخی از روایات کنیه امام دوازدهم به کنیه عمویشان ابو جعفر نیز یاد شده از همنام با عمشان. خب اینجا گفته که المکنا به عمهی، به نام عموی خودشون. عیسی خشاب گوید به امام حسین علیه السلام گفتم آیا شما صاحب الامر هستید؟ صاحب الامر شما هستید؟ فرمود خیر، اما صاحب امر ترید و شرید، یعنی رانده شده و ترد شده و خونخواه پدرش و دارای کنیهی به نام عمویش می باشد. او شمشیرش را 8 ماه روی دوش خود می نهد. که این روایت خب فقط میگه کنیه او به نام عمویش می باشد. ما تو روایات دیگر داریم، من اینجا نوشتم تو این کتاب، عجیب این است که در روزگار ما شخصی مانند احمد حسن بصری، مدعی یمانی در حال حاضر در شهر بصره، مدعی است که این روایت به او اشاره دارد و مراد از صاحب الامر حضرت مهدی نیست بلکه شخص احمد می باشد. او میگوید کنیه امام مهدی ابوالقاسم است و ایشان نمیتواند کنیه مطابق با نام عمویش عباس ابن علی ابن ابی طالب داشته باشد. پس حدیث یاد شده به کسی اشاره دارد که کنیهش ابوالعباس باشد و من ابوالعباس هستم. این ادعا رو برای خودش داره. بر جهت اینم مفصل. حالا من که از کتاب آقای شهبازیان هم، دکتر شهبازیان هم که در رابطه با مهدویت کار میکنن، یه نقل قول اینجا آوردم، روایت رو بررسی کردم، دیگه نخونم برای شما. خدمت شما عرضم که این در القاب کلمه منصور هم آمده. منصور هم من یادم رفت بنویسم، نصرت داده شده. اینا کمکمون میکنه که ما تا اینها رو ما کامل و دقیق ندونیم، رفتن ما به سراغ مباحث مهدویت فایده نداره، چون بسیار بسیار شبهات زیادی در اینجا مطرح است. اهل سنت هم همینطور در روایاتشون این نام ها رو زیاد یاد کردند. نفه نه، یه گروهی محقق جمع وری کردن و نوشتن. آیت الله ری شری هم به عنوان سرگروه اینها بوده و جمع‌آوری خوبیه کردن. حالا روایات بررسی شده اونجا. خب
دلیل دیگه هم برای رد این احمد حسن بصری هست یا
صرفاً همین؟ خیلی خیلی، ایشون میگه من بچه پنجم امام زمانم، نسل پنجمم. بله شما بذارید یک دو تا کتاب خدمتتون عرض کنم، این یک دو تا کتاب بگم بخونید، چون با یه چند دقیقه من الان بس کلا منحرف شه. امروز میخوام چیز دیگه ای خدمتتون بگم.
چجوری بس میگه من عروشم
هم نام عموی ایشانه، نه عموشونه، هم نام. یک کنیه من بر اساس نام عموی ایشان انتخاب شده و خودش میگه عموی ایشان منظور جعفر نیست، منظور عباس ابن علی علیه السلام. خب تبلیس ابلیس
استاد
بچه
این عموی شده میگه جعفر کدوم عموشون؟ یعنی همه عموی جعفر
که از اون بردار امام حسن.
چرا به این نام
ناقوس ابلیس قبیله تزویر نام کتابه در مورد رد احمد حسن بصری به موضوعاتی که ایشون ادعا کرده. بازم کتاب زیاده، حالا من امروز بحثم چون این نبود میتونم این خواستین جلسات بعدم کتاب به شما معرفی کنم. این کتاب ها هست میتونید مطالعه بفرمایید. ببینید در رابطه با احمد حسن بصری چه چیزی گفته شده. خب این موضوع نام حضرت و تبار حضرت که نام مادرش کی بود، نام پدرش کی بود، در اون مادر بزرگوارشون هم هفته گذشته صحبت کردیم که آیت الله عظما خویی اون روایات ملیکا رو کلا رد میکرد، میگفت ما از نظر رجال برای ما پسندیده و قابل قبول نیست. محمد ابن بحر شیبانی اصلا تو روایات ما تضعیف شده. سایر افراد، اون سلیمان برده فروش هم اصلا چنین شخصیتی ما تاریخ اسلام نداریم، تو کتاب و ذکری ازش نشده. از نظر رجال حدیثشون رد کرد، ولی بقیه افراد گفتن احتمال بودنش هست، دلایلی هم براش پیدا کردن، جوابهایی هم دادن. آیت الله نجم الدین توسی هم که عرض کردن تو کتابشون ایشون ثابت میکنن که نخیر، ملیکا میتونه مادر حضرت حجت باشه. اینطور نیست که ما به یقین بگیم نه حتما مادرشون کنیزی بوده تو خونه حکیم خاتون یا خونه پدرش یا مثلا خونه امام هادی علیه السلام و برن ایشون رو به عنوان همسر برای حضرت امام حسن انتخاب کنن. گرچه میدونید اینجا یه مقداری برای ما بالاخره احتمالات متعدد هست و یه مقدار گنگ میشیم، ما نمیدونیم، متعیر میشیم که خب اون روایات هم داریم که حضرت مادرشون کنیز بوده، روایات کمی نیست، اونام زیاده. و اینکه چهره حضرت هم یه مقدار رنگ پوستشون به سبزه میزنه، به سیاهی میزنه، ولی چون مادرشون اگر بنابر این قاعده کنیزی بوده از سودان، از مثلا شهر نوبه یا در سودان بوده، خب قطعا سیاه پوست بودن یا بالاخره صورتشون قدری سیاه‌تر بوده. این فرزند مثل امام جواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام با امام رضا علیه السلام صورتشون پوست صورتاشون به هم نمیخورد. خب اینا یه خورده فکر میکردن که ممکنه فرزند امام نباشه. بحثایی هم تو این قسمت هست. به هر جهت این اسما، این نامها، این نشانها میبینید که یه ذره واردش میشید میبینید چقدر موضوعش مهمه و این افراد رو که میان ادعاهای خاصی میکنن از همین ها سوء استفاده میکنن، از همین چیزهایی که به نظر ساده میان. بعد از این موضوع بسیار جدی داریم در این رابطه به نام مهدویت شخصی و مهدویت نوعی، که اینم حتما با همین اسم و القاب و کنیه و نام پدر کیه، نام مادر کیه، فرزند چه کسی هست، ارتباط 100% مستقیم داره. تیتر بعدیمون پس مهدویت شخصی و مهدویت نوعی. مهدویت شخصی چیزی است که ما بهش قائل هستیم، مهدویت نوعی باید حالا ببینیم چی میگن.
ببخشید اون قبیله است یا قبیله است؟
چی نوشتم مگه؟ قبیله. من حواسم نبود اشتباه بود. قبیله تزویر، قبیله. قبیله تزویر. مهدویت شخصی با توجه به اینکه این همه در روایات نام حضرت، نام پدر حضرت، نسل به نسل، فرزند چندم امام حسین، فرزند چندم امام باقر، فرزند چندم امام رضا، تو روایات اینقدر تاکید شده و نام حضرت، نام کنیه حضرت، لقب حضرت، سال تولد حضرت، حتی تو کتاب‌های تاریخ اهل سنت نه فقط ما شیعیان، کتابی مثل الکامل بیان کرده، الکامل ابن عسیر میگه که در این سال فرزندی برای امام حسن عسکری به دنیا آمد در شهر سامرا در چنین تاریخی. خب کتاب اهل سنت هم میان نام میبرن بیان میکنن، بر ما 100% مشخص است که امام زمان شخص خاصی است. این که بگیم مهدویت شخصی یعنی شخصیت ایشان از نظر نسب و از نظر خانواده برای ما کاملا مشخص و محرز شده است. و هیچ شک و شبهه‌ای در این نداریم که امام زمان ما چه کسی است، نوه چه کسی است، فرزند چه کسی است، ریزه کاری‌های همه اسم و نامش هم می‌دانیم. اما مهدویت نوعی چی میگه؟ مهدویت نوعی قائل به این هستن که هر کسی که قیام کرد علیه باطل، هر کسی قیام علیه باطل بکنه، این شخص میتونه مهدی باشه. نیازی نیست که شما حتما بگید مهدی از فرزند فاطمه است، فرزند امیرالمؤمنینه. ما تو جلسات قبل ثابت کردیم علوی است، فاطمی است و از نسل پیامبر حضرت رسول فرمود المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، گفت از فرزندان حضرت زهرا است. خب اینا همه باعث میشد که ما این داستان بنی العباس و بنی حسن و سایر افرادی که ادعای مهدویت کردن رو کنار بزنیم. چرا میگفتیم که بچه های امام حسن هیچ کدوم نمیتونن مهدی باشن؟ نفس زکیه که به شهادت رسید مگه محمد ابن عبدالله نبود؟ محمد ابن عبدالله ابن حسن مصنع رد کردیم دیگه، گفتیم ایشون قیام کرد، امام صادق هم قیام ایشون رو رد کرد، گوش نکردن، هم عبدالله پدرش گوش نکرد هم خود محمد گوش نکرد و بعد هم رفت کشته شد در این راه. حالا بگیم به شهادت رسید، به هر حال کشته شد، او رو مهدی میدونستن. ما به ذرس قاطع یقین داریم که نه خیر، فرزندان امام حسن نمیتونن مهدی باشن، مهدویت حتما از نسل امام حسین علیه السلام هست و روایات ما بسیار در این رابطه صحبت کرده. به هر جهت اینها برای ما این ادعا رو دارن که نه خیر، اگر کسی باشه قیام کنه و علیه ظلم در جامعه قد علم کنه، هر کسی میخواد باشه، معاویه ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب باشه، فرقی نمیکنه، نوه جعفر تیار، او هم ادعای مهدویت کرد و خیلی افراد دیگر. اگر خواستید مطالعه کنید در مورد کسانی که ادعای مهدویت کردن تو طول تاریخ، و این هم بحث خوبی است، ببینیم چه کسانی مدعی مهدویت بودند. این مهدیان دروغین، مهدیان دروغین آقای دکتر رسول جعفریان، البته ایشون مختصر نوشته ولی خب همه رو ذکر کرده، تقریبا 90% افراد رو ذکر کرده. یک کتابی دیگه هم بنده در این رابطه نوشته، مثلا پایان نامه دانشگاه بنده بوده که اونم در حال چاپ شدن هست، تاریخ مدعیان دروغین مهدویت، مدعیان دروغین مهدویت که در طول تاریخ چه کسانی ادعا کرده. من برای شما چند بیت شعر رو از مولوی میخونم، یکی از کسانی که قائل به این هست که امام زمان علیه السلام میتونه از هر کسی و هر چیزی باشه. مولوی رو کاری باش نداریم که حالا بگیم شیعه است یا سنیه، شعرهای خوب داره، شعرهای بدم داره، از نظر عقیده در رابطه با مهدویت ایشون چی قائله. بنویسم که شما نمازتون برسید دیر نشه. خب چیشون می نویسه؟ میگه پس به هر دوری ولی قائم است. خب آزمایش تا قیامت دائم است، هر که را نامسلم به چیا بگیم؟ ببینید شیعه بودن و سنی بودن ایشون خیلی ها در موردش بحث کردن، معمولا هم میگیم هیچ اثر مهمی هم نداره، حالا ایشون شیعه است یا سنی هرچی، همین ما بگیم ای کاش شیعیان ما موضوع بحث و تحقیقشون این نشه. چه اهمیتی داره که حالا ما میگیم مولوی شیعه است سنی؟ شعرهایی داره که آدم میگه 100% از این کسی شیعه این برمیاد، از علی آموز اخلاق سمن شیر حق رادان منزه از دقل شندید دیگه، در قضا بر پهلوانی دست یا زود شمشیری برآورد و شتاف او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر ولی یا هر وسی. شعرهای خیلی خوبی هم داره در بسم ائمه، ولی کن از اون طرف هم شعرهای عجیب غریبی داره. در بسم مهدویتش حالا ما کار داریم فعلا، اونو من الان خودم نمیتونم بگم، حتما شیعه است سنیه. نگاه کنیم به تحقیقاتی که انجام شده. اینو بنویسم که دیر نشه. هر کسی او شیشه دل باشد شکست، اینا رو در دفتر خدمت شما که دوم مثنوی معنویش داره میگه، حالا اگر آدرسش خواستید اونجاست، میگه پس از اینجا به بعد، پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. به چه فرقی میکنه؟ کی گفته باید حتما شخص خاصی باشه به این نام با این نسبی که شما معرفی میکنید؟ هر کسی قیام کرد، هر دوره‌ای در عالم ولی نیاز داره. ببینید اعتقاد، این اعتقاد مهدویت چیه؟ نوعیست، نه مهدویت شخصی. بعد میگه که مهدی و هادی وی است، مهدی و هادی وی است، ای راه جو. یعنی ایشان است. خب هم نهان و هم نشسته پیش رو. شبستری در گلشن راز، اونم شبیه همیشه رو میگه که این دو نفر رو من فقط اشاره کردم تو کتاب، مهدی و هادی. ایشون هم می‌نویسه که دست زن بر دامن هر کو ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. این هم شبستری در گلشن رازش. خب ببینید نشون میده که افرادی هستن که قائل به اینن که هر کسی قیام کرد میتونه مهدی باشه. این اعتقاد میشه مهدویتش نوعی، در حالی که ما معتقدیم مهدویت شخصی است. فردی که به عنوان امام زمان معرفی شده، نامش، نسبش، فرزند چندمه، دوازدهمین فرد کیه، کیه که در روزهای قبل بررسی کامل تری کردیم. همینقدر بدونید که این بحث ها و این خبرها هست. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل طاهر.